گذشته متاسفانه گویا بر این ادراک تأثیر گذاشته و آنچه که شب گذشته عصر گذشته در واقع سوی رئیس جمهور محترم مطرح شد مبنی بر این که امریکایی ها بعد از ترور شهید هنیه وعده داده بودن، امریکایی ها و اروپایی هایشون ذکر کردن، وعده داده بودن که در قبال تأخیر در پاسخ جمهوری اسلامی به ترور شهید هنیه آنها مسئله آتش بس رو پیگیری میکنن و آقای پزشکیان گفتن که اینها ما رو فریب دادن. یعنی ما بارها دیدیم در طول یک سال گذشته میشه دونه به دونه مورد به مورد اینها رو اشاره کرد و مصادیقش رو آورد. هرگاه بحث آتش بس، بحث مذاکره برای تبادل اسرا و این جور مسائل مطرح شده، دشمن همزمان که ما رو و نیروهای مقاومت رو گویا مثلا با این وعده سرگرم کرده، دامنه تجاوز و جنایتگری خودش رو گسترش داده. همزمان که بحث مذاکره رو مطرح میکنن، امریکا سلاح‌های جدید رو به رژیم صهیونیستی میرسونه.
بله.
این مسئله پنهانی نیست، این مسئله روشنی هست.
کاملا آشکاره.
و دلخوش کردن، بارها ما از این بحث دلخوش کردن به وعده امریکایی‌ها و اروپایی‌ها ضربه خوردیم و واقعا جای تعجب داره. چطور ما که در ضرب المثل های فارسی ما میگیم آزموده را آزمودن خطاست. ما بارها و بارها بیش از این که شاهد عمل به وعده باشیم، خلف وعده امریکایی ها و اروپایی ها رو در مسائل مختلف، چه در مسائل سیاسی چه در مسائل امنیتی و نظامی، و این که چطور حالا این رو اگر پیش از این کسی بیان میکرد شاید از پذیرفته نمیشد، ولی این رو دیگه خود رئیس جمهور محترم عصر گذشته گفتن و در خود خبرگزاری رسمی دولت ایرنا هم منتشر شده که امریکایی و اروپایی ها ما رو در این مسئله فریب دادن و در واقع زمان گرفتن برای جنایات بزرگ اخیرشون در به شهادت رسوندن سید مقاومت.
بله.
و تداوم این راه و دلخوش کردن به چنین وعده های حتما چنین نتایج اسفبار و غیر قابل جبرانی رو هم بر جای خواهد گذاشت و بر ماست که برای گرچه این دلخوش کردن به این وعده چنین حاصل غیر قابل جبران و تأسف‌باری رو بر جای گذاشته، بلافاصله دولت محترم و مسئول محترم که در این مسئله زیر نفوذ هستن تصمیمشون اثرگذار هست، اقدام باید بشه برای جبران. چون ما داریم میبینیم رژیم صهیونیستی اینطور نیست که اگر از حزب الله لبنان گذشت و حالا سید حسن نصرالله رو به شهادت رسون دست از جنایتگری برداره. بنده با اندک مطالعه که به اندازه خودم داشتم این اطمینان رو دارم که اگر رژیم صهیونیستی از سد حزب الله لبنان بگذره، از سد نیروهای و جبهه مقاومت رو در مراحل بعدی پشت سر بگذاره، نه تنها برای مثلا امنیت ملی ما، که حتی اگر از سد ما هم خدای نکرده بگذاره، برای کل بشریت خطرش
میتونه خطرناک باشه.
تهدید میکنه امنیت کل بشریت رو. تهدید یعنی همین کشورهای عربی که امروزه همکاری میکنن با رژیم صهیونیستی،
اونها هم به خطر میفتن. بله.
در صورتی که رژیم صهیونیستی از سد نیروهای مقاومت بگذاره، دامنه ی تجاوزگریش رو به سرزمین های اونها گسترش خواهد داد.
حضرت آقا هم گفته بودن که با فقدان سید حسن نصرالله و این اتفاق ناگوار، نه تنها مراکز مقاومت از میان نمیره، بلکه اتفاقا به برکت خون اون و دیگر شهیدان این حادثه استحکام بیشتری پیدا خواهد کرد، حادثه‌ای که باید به سر اسرائیل و رژیم صهیونیستی بیاریم. شاید آقای نجفی اولین بار اسرائیل رو از لبنان خارج کرد، سید حسن نصرالله این کینه رو در دل اونها گذاشت. این خیلی اتفاق مهمی بود.
تنها رهبر عربی بله. که برای اولین بار تونست طعم شکست رو به بله. رژیم صهیونیستی بچشاند.
درسته.
و ما شاهد هستیم بعد از شهادت برخی از فرماندهان حزب الله لبنان،
بله.
نیروهای مقاومت در فلسطین در بیانیه‌هایشون رسما اعلام میکنن که ما از خدمات این شهید فلان شهید، مثلا آخرین بیانیه که بنده دیدم شهید علی کرکی که
بله.
بیانیه‌ای که دادن، از خدماتی که به نیروهای مقاومت در فلسطین دادن تشکر کردن. این رو میخوام عرض کنم که حتی موفقیت‌های نیروهای فلسطینی در مقابله با رژیم صهیونیستی هم مرهون و مدیون حرکت حزب الله لبنان به رهبری شهید سید حسن نصرالله هست.
درسته.
و این کینه‌ای که از این شهید داشتن باعث چنین جنایاتی شد.
بله.
اما همونطور که رهبر معظم انقلاب گفتن، اون چیزی که ایشون میفرمایند یک خطی رو داره مشخص میکنه.
بله.
ایشون وقت میفرمایند با فقدان ایشون نقصی ایجاد نمیشه. یعنی مسئولین مربوطه برن دنبال پاسخ دادن به این جنایت، یعنی این جنایت نباید پاسخ
بی‌پاسخ
بماند. همونطور که بعد از ترور شهید هنیه مقام معظم رهبری اشاره کردن به بحث خونخواهی.
بله.
که شاید اگر اون خونخواهی به موقع اتفاق میافتاد و طبق آن چیزی که رئیس جمهور گفتن دلخوش نمیشدن برخی به وعده امریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای آتش بس، وعده دروغینی که رئیس جمهور الان دیروز بعد از ظهر اظهار کردند که آنها ما رو فریب دادن و دروغ بود اون وعده هاشون، الان ما شاهد این اتفاق نبودیم. دشمن ما دشمنی نیست که در قبال سکوت ما سکوت کنه.
بله.
دشمن ما دشمن جوانمردی نیست که ما انتظار داشته باشیم اگر ما نزنیم او هم نزنه.
همینطوره.
دشمن ما هیچ حد و مرز اخلاقی برای جنایتکاری خودش.
بله.
قائل نیست.
درسته.
و در این راه تمام جنایت‌های ممکن و متصور بشریت و حتی فراتر از اون رو انجام داده. عرض کردم روز گذشته خدمتتون، دبیر کل سازمان ملل بیان میکنه که ما با بزرگترین نسل‌کشی.
بله.
تاریخ مواجه هستیم.
متشکریم.
ولی هیچ اقدامی در قبال این انجام نمیشه. پس ما هم اینو باید بدونیم، این درس برای ما. دشمنی.
بله.
که چنین رفتار میکنه نمیشه باش با قواعد اخلاقی مقابله کرد و باید با زبان قدرت تنها با اون مواجه شد.
آقای نجفی، مسئولین نظام ما بهترین تصمیم رو خواهند گرفت برای مقابله با این جنایت وحشتناک و مسیر قهرمانانه سید حسن نصرالله همچنان چراغ راهی برای نسل‌های آینده خواهد.
انشالله.
خیلی متشکرم از شما و باتون خدافظی
میکنم. انشالله در روزهای آینده شاهد اقداماتی باشه که ادراک غلط شکل گرفته در مقامات رژیم صهیونیستی اصلاح بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. تا شهادت هست شهید هم باید باشد، زندگی باید کرد آقای شهبازی.
بله.
و تا خدا هست شهادت هم هست.
قطعا همینطور خواهد بود. اما خانم آدابی بزرگوار، همونطور.
بله.
که گفتم، خب ما شاهد در واقع واکنش های بسیاری بودیم از تمامی اقشار، به ویژه هنرمندان و شاعران خوب کشورمون.
درسته.
مثل آقای رضا زنگنه، آقای حامد عسکری، آقای عباس حسین نژاد، آقای رضا ایرخانی بزرگوار. اما اجازه بدید حسن ختام صحبت‌های من در این بخش اول برنامه که در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون بودم، سه بیت شعر باشه.
بفهمه.
از جناب آقای سید جمال الدین کریمی اینطور سرودن: داغ سید داغ ما را تازه کرد، فصلی از ایستادگی آغاز کرد. ای دریغا مرد میدان نبرد، از غمش آمد دل شیعه به درد. چهره شیطان را کرد آشکار، تا که حزب الله بماند استوار.
درود بر روان همه شهیدان، از جمله شهید سید حسن نصرالله. شهادتت مبارک ای همیشه زنده، ای شهید خدا.
سیدی یا حسن یبن زهرا، یبن مولا علی، یبن یاسی، هشج ناس یا قاعد الهر، صادق الوعد یا حافظ الدین. کربلا زنده شد بار دیگر، با حسین زمان عهد بستی. دست عباس شد تکیه گاهت، پشت شمشیرها را شکستی. تو امان عدو را بریدی، تیرها را بغل کردی ای مرد. سید و صادقت گفت صهیون، چون به قولت عمل کردی ای مرد. سیدی یا حسن یبن زهرا، یبن مولا علی، یبن یاسی، هشج ناس یا قاعد الهر، صادق الوعد یا حافظ الدین.
پرچمت بر زمین نمی افتد سید مقاومت، تا جان در بدن مسلمانان جهان باقی است، خونت بر زمین نمی ماند مقاومت.
بیروت منفجر می کند دشمنان را، می شود تلخاکی تلاوی کرده پر موشکت آسمان را. تو همیشه به پایت بلند است دستای مسلمانی ما، داد جرأت به شیران لبنان بازوان سلیمانی ما. بر دهان شیاطین صهیون میزند خون تو مشت دیگر، بر مقامت سلام ای مجاهد، بر روانت درود ای دلاور. سیدی یا حسن یبن زهرا، یبن مولا علی، یبن یاسین، اشج ناس یا قائد الهر، صادق الوعد یا حافظ الدین.
همراه ما باشید همچنان با مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ و یک گزارش از هادی اسدی.
مردم همیشه در صحنه، بصیر، آگاه، همدل، همراه، درودتان باد. درود بر شرافت شما که آگاهی و همدلی و همراهی و حمایت از مظلومان زیباترین قاب رو در کره خاکی به نمایش میذاره. اومدم رسیدم به دوست عزیز جوانی که روی شیشه خودروی شخصی خودشون عکس سید مقاومت، شهید سربلند سید حسن نصرالله رو با افتخار روی شیشه خودروی خودشون نصب کرده بودن. چند دقیقه وقتشون رو به ما دادن. سلام بر شما، خدا قوت.
سلام، صبح بخیر.
خوب هستین شما قربان؟
تشکر میکنم قربان.
زنده باد. از عکسی که روی شیشه خودروی شخصیتون زدین بگین و اینکه این بغض، این غم که حتما در قلب شما هم بسیار بسیار سنگینی میکنه برامون بیشتر بگین.
من هدف این بود که بگم خون شهید هیچ وقت پایمال نمیشه. ما ملتی هستیم که شهادت برای ما ارزشه، برای مردم لبنان، برای مردم فلسطین، برای تمام مسلمانان جهان ما جونمون رو هم میدیم.
درود بر شما، درود بر این همه بصیرت، فهم و شعور و وسعت دیدتون. به عنوان یک جوان این نگاه چقدر میتونه ستودنی باشه. در دلگرمی مردم مظلوم این حضور و همراهی شما، من و همه آدم ها چقدر میتونه تأثیرگذار باشه؟
ما تو فرهنگمون برای کسایی که همواره مشکلی براشون پیش میاد قدم بر میداریم، پشتوانشون هستیم. الانم برای ملت لبنان، برای ملت فلسطین همین مسئله پیش اومده. ما با حضور خودمون در حمایت از این مردم مظلوم بهشون میخواییم ثابت بکنیم که پشتوانشون هستیم. مردم ایران مردم بسیار بزرگ و قدرشناسی هستن.
درود بر شما، قدر شما را هم میدونیم که اینقدر نگاهتون نسبت به موضوعات حساس و تأثیرگذار وسیع هست. سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار بابا.
سپاسگزارم از شما همراهان و شنوندگان گرامی که وفادار هستید. درود بر شما، همراه ما بمانید همچنان. اینجا صبح به وقت فرهنگه.
شهیدان مقاومت همیشه برای ما عزیزند و شهید مقاومت، سید مقاومت عزیزتر. یاد شهیدان مقاومت برای ما ماناست و یاد سید شهید مقاومت ماناتر. رسم قدیمی یاران جبهه مقاومت نترسیدن از حادثه، اونجا که همه به عقب میخیزند و به کنج عافیت میخزند، سربازان مکتب مقاومت دل به دریای خطر میزنند، از طوفان الاقصا تا شهادت سید حسن نصرالله.
شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان یک بار دیگر باعث شد تا بسیاری از کارشناسان به دلایل چرایی رفتارهای این روزهای رژیم صهیونیستی بپردازند. رفتارهایی که به باره بسیاری باید ریشه های آن را در 358 روز پیش جستجو کرد، جایی که عملیات طوفان الاقصا به دست مبارزان فلسطینی در غزه انجام شد.
در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن، من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است. من میگم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه های اصلی حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه ها به این آسانی امکان پذیر نیست.
در این بین پس از این واقعه بزرگ و تاریخی، کابینه جنگ رژیم صهیونیستی در پی ترمیم هیمنه امنیتی خود برآمد، چرا که حالا نتانیاهو به خوبی میدانست که دیگر اعتماد ساکنان سرزمین‌های اشغالی به این هیمنه از میان رفته. برای همین بمباران‌های پیاپی و ویرانگر شدت عجیبی گرفت، جنایتی که مسبوق به سابقه هم بود.
این اولین جنایت اسرائیل نیست. در سال 1996 آقای شیمون پرز نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود، بعد از ناکامی در عملیات خوشه های خشم حمله کرد و مقر سازمان ملل رو در قانا هدف قرار داد و بیش از 100 زن و کودک رو شهید کرد و 800 نفر رو زخمی کرد. یا در سال 2006 در 30 جولای ارتش رژیم صهیونیستی حمله کرد به مکانی که در اون کودکان و زنان پناه گرفته بودند و به رژیم هم اعلام شده بود که اینجا زنان و کودکان هستند، بیش از 80 نفر رو به شهادت رسوند. اما در برابر هر دو جنایت سازمان ملل سکوت کرد، با اینکه مقرهای سازمان ملل هدف قرار می گرفت و اونجا حتی صلبانان سازمان ملل هم کشته شدن، اما 5 عضو دائم شورای امنیت حاضر نشدند که تصویب بکنند و ایالات متحده این جنایات رو به تو میکرد، همینطور انگلیس و فرانسه.
در این میان باید اشاره داشت که کابینه جنگ رژیم صهیونیستی به دنبال آن چیزی است که نتانیاهو آن را بازگرداندن ساکنان بخش‌های شمالی می‌داند، موضوعی که با توجه به حجم احساس ناامنی ساکنان سرزمین‌های اشغالی بعید به نظر می‌رسد و نتانیاهو هم به همین مسئله واقف است. با توجه به همین نکته و لزوم بازسازی هیمنه امنیتی رژیم صهیونیستی، بسیاری از کارشناسان ترور شهید سید حسن نصرالله را هم تحلیل می‌کنند. دکتر محمد سائی درباره دستاوردهای عملیات طوفان الاقصا این چنین میگوید:
یکی از برکاتی که داشت و بالاخره خون شهیدان بالاخره بیگناه غزه موجب شد این بود که به نظر میرسه که بخشی از اون امپراتوری عظیم رسانه که ما تا پیش از این تصور میکردیم شکسته. نشانش چیه؟ بله، همین صحبتایی که شما کردید قطعا تو ذهن برنامه ریزان بوده، قطعا میخواستم به همچین هدفی برسن، ولی نه تنها در سطح بین الملل نتونستن همچین کاری انجام بده، حتی تو خود سرزمین های اشغالی هم نتونستن مدیریت افکار عمومی جدی داشته باشن. یعنی شما وضعیت جامعه صهیونیستی رو در مثلا اون 10 روزی که ایران بالاخره اینها رو توی فضای تعلیقی برای حمله نگه داشته بود نگاه میکردید که وضعیت آشفته اجتماعی و هیچ کدوم از این کارهای رسانه‌ای اینها هم نتونست این وضعیت حتی در داخل خودشون منسجم بکنه، چه برسه که در مثلا سطح بین الملل.
حالا برآوردها نشان می‌دهد که به شهادت رساندن سید حسن نصرالله باز هم نمی‌تواند آنچه که نتانیاهو می‌خواهد، یعنی ترمیم هیمنه امنیتی رژیم صهیونیستی را به نتیجه برساند. موضوعی که میتواند افقی تاریک را در مقابل حیات رژیم صهیونیستی قرار دهد.
خب همچنان با شما همراهیم با صبح به وقت فرهنگ و مسئله غزه و فلسطین و لبنان و البته کارشناس محترمی که کارشناس روابط بین الملل هستن و الان ارتباطشون با ما برقرار هست، آقای داریوش سفرنژاد. با آقای سفرنژاد میخواییم راجع به زبونی رژیم صهیونیستی و کارهای مذبوحانه‌ای که انجام میده که نشان دهنده ضعف اون هست صحبت بکنیم. آقای سفرنژاد خدمتون سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خانم آدابی، صبح شما هم بخیر. سلام عرض میکنم شنوندگان
عزیز. این کارهای بچگانه و در حقیقت مذبوحانه‌ای که انجام میده رژیم صهیونیستی نشان از زبونی اون داره و قطعا حتی با از این کارها بدتر هم حزب الله و جبهه مقاومت هرگز نه ضعیف میشن و نه دست از مقاومت بر میدارن. شاید بیرون کردن سید حسن نصرالله اسرائیلی ها رو از لبنان برای اولین بار این حقارت رو در اونها ایجاد کرد که باید انتقامی بگیرند و کاری انجام بدن و کارهای دیگر، کارهایی که جبهه مقاومت و حزب الله انجام دادن در طول این سالها.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که ببینید این روندی که داره رخ میده،
بله،
حالا شما میدونید چند روز دیگه در غزه یک سال تمام میشه،
همینطوره،
و به هر حال زمان کمی نیست و این در ادامه یک روند 76 ساله هست.
درسته.
76 سال پیش این صهیونیست‌ها با حمایت آمریکا و انگلستان و اعوان و انصارشون از 102 کشور دنیا صهیونیست‌ها رو به امید ایجاد یک سرزمین موعود آوردن تو این منطقه و شعارشون هم این بود که ما میخوایم یه سرزمین موعودی از نیل تا فرات تشکیل بدیم.
بله.
یعنی اینها اون نقشه که تو ذهنشون بود این بود که بتونن یه گستره عظیمی رو به عنوان سرزمین موعود تشکیل بدن که حدود 11 کشور رو در بر میگیره، که حالا 30 سال بعد با یعنی 46 سال پیش با پیروزی انقلاب اسلامی ایران این در واقع محدود شد در همان سرزمین اشغالی فلسطین و اینها دیگه نتونستن از این گستره یا اون وعده وعیدی که داده بودن به اصطلاح هیچ چشم‌انداز عملی داشته باشن، محدود شدن تو همون سرزمین های اشغالی و موندن، که خود همین باعث شد که روند انتقال صهیونیستا به سرزمین اشغالی هم در واقع با وقفه دوچار شد، چون دیگه به زعم خودشون جایی رو نداشتن که بخوان افراد بیشتری رو جا بیارن. لذا همون موقع چشم امیدشون این بود که داشته هاشون از کشورهای مثل لبنان و فلسطین و سوریه و بخشی از اردن رو که در اشغال داشتن رو توسعه بدن، که الحمدلله نتونستن و حتی با حضور افرادی مثل شهید سید حسن نصرالله حتی جنوب لبنان هم اینا عقب نشینی کردن و به هر حال یه چنین ناکامی هایی رو در تاریخ این رژیم تو 46 سال گذشته در داخل خودشون، من دارم از منظر خودشون به این موضوع نگاه میکنم، به اصطلاح اینا ثبت کردن و در افکار عمومی خودشون بین اون رقبایی که این احزاب دارن و
بله.
احزاب حاکم در سرزمین های اشغالی، این مباحث همیشه مورد چالش بوده که آقا به هر حال شما یه شعارهایی داده بودی، این شعارها محقق نشده، ما الان جمعیتمون محل سکونت نداره و از این حرفا. یعنی ببینید اشغالگری در اونجا براشون یه حق مسلم تعریف شده، نادیده گرفتن حقوق اهالی اصلی ساکن تو این منطقه که 76 سال پیش اینا اومدن به زور اونا رو بیرون کردن و خودشون رو ساکن کردن، براشون یه حق مسلم تعریف شده و داخل خودشون حرفایی رو که میزنن که انهو صاحب اصلی این منطقه خودشون بودن، در صورتی که اینجوری نیست. خب اینها امروز در دنیا با چه دیدی نگاه بهش میشه؟ دید حقوق بشری. یعنی امروز در دنیا اصلا اصل و اساس تشکیل سازمان ملل و شورای امنیتی که توش هست، مجمع عمومی که با حضور کشورها سالانه داره تشکیل جلسه میده و حالا مستمرن هم زیر مجموعهایی داره، شعار محوری اصلیش حقوق بشره. حالا ما الان اینجوری بحثی رو داریم، خب یک سال همین انسانهای بیگناهی که شما 76 سال پیش اومدی خانه کاشانه شونو تصرف کردی، اینها رو جمع کردی تو غزه توی یه جایی 365 کیلومتر مربعی 2400 نفر ساکنه. یعنی اینها به شدت در یک جای فشرده و الان یک سال هم هست اینها رو داری شبانه روز بمبارون میکنی بی دفاع، بدون داشتن حداقل های زندگی، اصلا چیزی به نام آب و برق و امکانات و خوراکی و معیشت و محل زندگی اصلا تو غزه نیست یک ساله.
یعنی نهایت جنایت آقای سفرنژاد.
قبل از اون هم محدود بود.
بله.
الان که نیست هیچی. بعد اینها رو داری شبانه روز بمبارون میکنی دیگه، اصلا دیگه بالاتر از این جنایت که ما نداریم که چادرها رو داره بمبارون میکنه، محلهایی که مردم جمع میشن که به زعم خودشون نیروهای سازمان ملل بیان به اینا یه قضایی برسونن، اون محلها رو هدف بمبارون کور قرار میده. کشتارهای وحشیانه دیگه که اصلا ما در طول تاریخ نداشتیم.
اتفاقا گوترش هم گفته با بزرگترین نسل کشی تاریخ مواجه هستیم، اما متاسفانه هیچ کدوم از مجامع بین المللی هم علیه رژیم صهیونیستی کار خاصی انجام نمیدن.
میدونید خب مقصر اصلی اول خود همین گوترشه.
بله.
در کل سازمان ملل. به هر حال ببینید اگر واقعا ایشون طرفدار حقوق بشر، سازمان ملل مبنای تشکیلش پاسداشت حقوق انسان ها،
تقدیم
حقوق بشره. خب اینا هم بشر هم دیگه، اینا آدم های به اصطلاح بی دفاع و بی سلاحی هست که هیچ کدوم نه نظامی هست نه اسلحه‌ای دارن.
نفوذ آمریکا نمیذاره که هیچ کدوم از مجامع این کار رو انجام بدن.
من میخوام از این برسم به نتیجه ای. ببینید امروز در دنیا در واقع واژه های مثل حقوق بشر و دموکراسی و امثال اون تبدیل شده به جاده های یک طرفه. یعنی هر چیزی که از منظر قدرت های مثل آمریکا، انگلستان و اعوان و انصارش مورد پسند باشه اونها میشه حقوق بشر.
بله.
اما هر چیزی که مورد پسند اونها نباشه اینها حقوق بشر نیست. ببینید میدونید در الان در ارتباط با کشور خود ما سالهاست یک گزارشگر تو سازمان ملل در ارتباط با حقوق بشر منصوب شده، حالا به ذم خودش گزارشگری میکنه. مثلا از جمله چیزهایی که ما محکوم میشیم هر سال این هستش که مثلا یه پیمانکاری تو شهرداری تهران مثلا 4 تا سگ ولگردی که به مردم آسیب رسوندن و مورد هدف قرار داده یا محدودشون کرده، جمعشون کرده. یعنی اینها پاسداشت حقوق سگ‌های هار ولگرد رو مبنای صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ما قرار میدن. اما یک سال ده ها هزار نفر، ببینید آمار رسمی حدود 50,000 تا شهیده، اما میگن ده ها هزار نفر هم زیر این آوارها مونده که اصلا امکان نداشته درشون بیارن.
بله.
یعنی آمار شهدای غزه بالای 80,000-90,000 نفر.
جاوید الاسر هستن دیگه اونها.
بله. و در کنار اون ببینید الان همین جنایت هایی که اینا دارن تو لبنان میکنن، توی چند روز اخیر چندین هزار نفر شهید شدن که اصلا یه بخشش فقط کشف شده از زیر آوار و واقعا آوار برداری درسته. خودش اونجا هم.
آقای سفرنژاد این بحث رو ببندیم چون زمانمون محدوده.
بله میخوام
نتیجه
امروز در دنیا مقوله حقوق بشر تبدیل شده به جاده یک طرفه.
بله متاسفانه.
و این شده مستمسکی برای برخی قدرت‌هایی که دارن تو دنیا یکتازی میکنن.
بله.
امروز بزرگترین دروغی که سازمان‌های مثل سازمان ملل و افرادی مثل دبیرکل اون آقای گوترش میگن و اعضای شورای امنیت میگن واژه‌ای به نام پاسداشت حقوق بشره. یعنی تمام
وجود نداره.
انسانی در عمل شده ضد ارزش علیه انسان‌ها.
بله.
و اینها اون چیزهایی که باید مردم عزیز ما بهش توجه کنن. ببینید اینها اومدن 76 سال پیش یه سری چیزها رو به هیتلر نسبت دادن و بر پایه اون مظلوم نمایی کردن این صهیونیست‌ها، بحث هولوکاست دروغین و